همکارانم آماده هستند تا با مجله تحریر رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام به شما، روز شما بخیر باشه. انشالله که هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید. لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. من حمید عبیری با افتخار با شما خواهم بود با رویداد امروز رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پنج کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و همراه شما همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته پل ارتباطی شماست با همکاران ما در روابط عمومی. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید از طریق این شماره میتونید مطرح کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونه به شما کمک بکنه که در هر لحظه از شبانه روز شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و خط و نشان او برای رژیم صهیونیستی در صورت دست داشتن در حادثه بندر بیروت. عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و واکنش‌های منطقه‌ای به این اقدام. ادعای توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا. آخرین اخبار دنیای بین الملل و بخش با سخنگویان، بررسی برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. تا هلوش ساعت 13:01 بعد از ظهر با برنامه رویداد ما رو همراهی بفرمایید. تازه‌های خبر. حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو گفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی 3 ماه به چند حوزه بسیار مهم ورود کرده و طرح‌هایی در حال بررسی و آماده‌سازی جهت تبدیل به قانون دارد. محمد رضا احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو خاطرنشان کرد نظارت را بیشتر خواهیم کرد و در چند روز باقی مانده به امتحانات به مراکز برگزاری آزمون سر خواهیم زد و نظارت می‌کنیم. اما در ادامه برنامه رویداد سری خواهیم زد به آخرین خبرهای دنیای بین الملل. دنیا سرکار خانم حسنی سادات شبیری، سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام بر شما جناب آقای عبیری و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد که همراه ما هستند با گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل.
متشکرم.
آقای عبیری بریم شورای امنیت سازمان ملل، جایی که شب گذشته قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران به رأی گذاشته شد. حتما میدونید که خبر این شورا امروز در تیتر بسیاری از رسانه‌های جهان هست که این قطعنامه پیشنهادی رأی نیاورد. به چه صورت؟ این صورت که تنها جمهوری دومینیکن کنار آمریکا ایستاد در تصویب این قطعنامه و فقط با دو رأی موافق آمریکا و جمهوری دومینیکن روبرو شد. 11 کشور رأی ممتنع دادن، از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، اندونزی، آفریقای جنوبی، بلژیک و چین و روسیه هم که رأی مخالف دادن.
بله.
خب این تنها موندن آمریکا خیلی در رسانه‌های جهان مورد توجه بوده. یه نقل قول جالب دیدم از مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته بود ما باختیم. البته این رو هم گفته بود که بازی ادامه داره، ولی خب این اعتراف سنگینی بود از زبان یک مقام آمریکایی در کاخ سفید. و صحبت از این هست که آمریکایی‌ها میخوان بعد از این همچنان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تا 3 ماه آینده قراره برگزار بشه، میخوان فشار بیارن بر ایران و برگ برنده‌ای در انتخابات پیش رو داشته باشن. به همین دلیل صحبت از این میشه که میخوان از مکانیزم ماشه استفاده بکنن که تحریم‌های ایران رو برمیگردونه. این در حالیه که اعضای برجام گفتن با توجه به اینکه آمریکا از این توافق خارج شده، عملا نمیتونه از این مکانیزم ماشه استفاده بکنه، ولی خب در هر حال آمریکایی‌ها در تلاش هستن برای اینکه برگ برنده‌ای در انتخابات پیش رو داشته باشن در قضیه ایران. و خیلی از رسانه‌ها این تحلیل رو می‌کنن که ایران با مقاومت خودش تا الان تونسته پیروز باشه و اگر 3 ماه دیگه هم این مقاومت رو ادامه بده، در واقع دست آمریکا رو خالی می‌ذاره از اینکه بتونه چیزی از آوردگاه ایران برای خودش به ارمغان داشته باشه. این یکی از مهمترین اخباری بود که امروز مورد توجه بود. اما درباره همین مسئله توافق هسته‌ای، روسیه یک پیشنهادی داده به فرانسه برای اینکه یک نشست پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل با حضور قدرت‌های هسته‌ای، 5 قدرت هسته‌ای و ایران برگزار بشه. نماینده روسیه در شورای امنیت گفته هدف این نشست مجازی میتونه جلوگیری از درگیری غیر ضروری در این شورا و حمایت جمعی از قطعنامه 2231 باشه که من دیدم امروز در خبرها دفتر رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرده که آماده است این نشست رو برگزار بکنه. اما دیروز آقای عبیری 14 اوت بود یا 14 آگوست بود که سال روز شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان در جنگ 33 روز بود. بله، آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در این مورد، در واقع به این بهانه و به این مناسبت دیشب یک سخنرانی داشتن. دو نکته رو جالب دیدم در سخنرانی ایشون که انتخاب کردم و بهش میخوام اشاره بکنم. یکی این که گفتن اثبات مسئولیت اسرائیل در انفجار بیروت پاسخ ما را در پی دارد، که خب این گمانه‌زنی هایی رو در رسانه‌ها مطرح کرد که احتمالاً اسنادی وجود داره در این باره که سید حسن درباره اون صحبت میکنه. و یه اشاره‌ای هم کردن به در واقع اعلام عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی که اخبارش در روزهای گذشته منتشر شد و آقای سید حسن نصرالله گفتن که اقدامات امارات خیانت به امت اسلام و فلسطین و خنجر از پشت خواهد بود. خب با همین در واقع بهانه من این اشاره رو بکنم که کلن مسئله عادی‌سازی روابط امارات با تل‌آویو خیلی در رسانه‌ها بازتاب داشته. گروه‌های مختلف مقاومت در جهان عرب، در جهان اسلام واکنششون دادن. البته ما شاهد سکوت در واقع برخی مجامع عربی و برخی مجامع اسلامی هستیم که هنوز درباره این اقدام، این کار خیانتباری که امارات متحده عربی انجام داده سکوت کردن، ولی خب واکنش ها هم به قدری هست که ما شاید در آینده شاهد این عقب نشینی باشیم از سوی امارات متحده عربی. البته قضاوت هنوز زود هست و باید ببینیم که اینها در واقع این همه واکنش جهان عرب چه تأثیری خواهد گذاشت. به تعبیر ساده من بگم آیا به غیرت این کشور که در واقع این تعبیر هم وجود داشت آقای عبیری که بله. اینا روابط رو عادی نکردن، آشکار سازی کردن، چرا که پیش از این
و در پشت پرده
بله روابط بوده، ولی خب دیگه انقدر
وقیح شدن که دیگه بله. آشکارا اعلام کردن.
ممنونم که به من در واژه کمک کردید. این رو آشکارسازی کردن، ولی خب واکنش ها خیلی گسترده بود و میشه شاید تأثیر داشته باشه این واکنش های گسترده بر رفتار امارات متحده عربی در آینده. البته باید منتظر ماند و دید که به چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر سوالی هست که در خدمتم، اگر نه ما با شما همراه میشیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شوبری، روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در بخش اخبار بین الملل همراه بودیم با سرکار خانم حسنی سادات شوبری و آخرین خبرهای دنیای بین الملل رو تقدیم شما کردیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
آدرس تارنمای شبکه رادیویی گفتگو radiogoftogu.ir هست. شما آخرین خبرها و جدیدترین خبرها رو میتونید از طریق تارنمای ما دنبال کنید. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به شکست تاریخی آمریکا در برابر ایران در شورای امنیت تصریح کرد. دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی برجام آمریکا را برای چندمین بار شکست داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در تاریخ 75 ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد. به رغم همه سفرها، فشارها و دورگردی‌ها، آمریکا نتوانست فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند. دیشب دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی برجام آمریکا را برای چندمین بار در شورای امنیت شکست داد. اما وال استریت ژورنال در گزارش مدعی شده بود که آمریکا برای اولین بار چند تا شناور حامل نفت ایران رو توقیف کرده. طبق گزارش ادعایی روزنامه آمریکایی، 4 سوپر نفتکش ایران که در حال سفر به سمت ونزوئلا بودند توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شدند و در حال انتقال به آمریکا هستند. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز سلام، روز بخیر.
بنده هم آقای عبیری خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، در پس پرده این اتفاقات چه تاکتیک هایی توسط آمریکایی ها در دست انجامه؟
اگر بخوایم از منظر خودمون نگاه کنیم، تاکتیک خود ویرانگریه. اگر بخوایم از منظر ما به مثلا،
یعنی همون خودزنی خودمون دیگه، به زبان ساده.
به زبان ساده همون در واقع خودزنی آمریکایی میشه. اما ببینید، اصل ماجرای این نفتکش در واقع به سه محور در واقع متصل بود. محور اول، بعد از اینکه ما 5 نفتکش ایرانی رو با پرچم رسمی و جی پی اس روشن ایران فرستاد به سمت ونزوئلا، آمریکایی ها یک فاز تبلیغاتی رو باز کردن که به واسطه یه تحریم دو کشور و اعمال قدرتی که امریکا تصورش بود که میتونه انجام بده، بتونه این فضا رو به نفع خودش مدیریت کنه و به نوعی اون هژمونی تصویری از دست رفتش رو احیا کنه. این نکته اول. نکته دوم، شرایط انتخابات در امریکا به نحوی است که ترامپ نیاز داره که یک ماجراجویی رو در دنیا نشون بده و این ماجراجویی الان رأس و هرم هدفش رو ایران گذاشته. البته این از نظر ما خیلی عالیه که امریکایی ها بالاخره متوجه شدند که در این عالم اگر بخواهند کار را از پیش ببرند باید حتما ایران رو در معادلاتشون ببینند و ایران غیر قابل حذف در این خصوص. پس ما بعد این آمدند و در آستانه کشاکش انتخاباتی که اینها دارند دو پروژه رو در دستور کارشون به صورت همزمان گذاشتند. یکی این بحث تحریم تسلیحاتی ایران که دقیقا همین ساعت گذشته باهاش ما درگیر بودیم و یکی این بحث جعلی در واقع توقیف نفتکش در واقع ایرانی که حامل مثلا بنزین و نفت بوده
و هر دوش هم که شکست خورد
و در هر دو هم شکست خورده، چون اولی که اساسا مبنای استدلال امریکا یا جعلی بوده، دومی هم که اصلا دنیا تحویلشون نگرفت دیگه. یک جمهوری دومینیکن که احتمالاً رو نقشه اگر شنوندگان بخوان پیدا کنن زیر فونز باید برن پیدا کنن مثلا با امریکا همراهی کرده.
زیر فونز هم به سختی دیگه های دکتر،
به سختی بله. حالا اصطلاح این که اصلا تا حالا کسی نمیدونسته کجا بوده یه اومده، اونم غیر دائم، اونم اصلا بی تأسیس. من محور سوم و نکته سوم که بسیار مهمه اونم اینه که امریکا برای اینکه بتونه اون در واقع تصویر به هم ریخته خودش در داخل که نشأت گرفته از وضعیت کرونا، اغتشاشات و وضعیت سیاسی اقتصادیش الان هست رو به نوعی فرافکنی بکنه، باید حتما یک موضوع برون‌مرزی برای خودش دست پا کنه. حالا یه بار میشه این قصه در واقع خیانتی که کشوری مثل امارات میاد میکنه به نسبت اتفاقات، یه موقع میاد بحث بندر بیروت رو مطرح میکنه و این اتفاقات میفته، یه بار میاد بحث کشتی ایرانی رو مطرح میکنه. پس بعد این سوژه سازی یکی از مهمترین اتفاقاتیه که شما میبینید که در واقع رخ میده. حالا در این سه امتداد ما دو نکته بسیار مهم رو داریم. نکته اول، اگر واقعا این کشتی ها متعلق به ایران، یعنی سه بخشش محموله، پرچم و نیرو، اگر مال ایران بود، امریکایی ها تا الان 1000 ساعت تصویر و فیلم و مکتوب و تحلیل بیرون داده بودن. پس بنابراین امریکایی ها وقتی دستشون خالیه میرن سراغ رسانه ها، اون هم از به در واقع تبلیغاتش. اولا ونزوئلا این نفتش رو از ایران محصول رو خریده بوده، اصلا رفتی به ایران نداشته و چون ونزوئلا حالا تحریم بوده، امریکا زورش رو به ونزوئلا اومده رسونده. ما مخاطبین عزیز حتما دقت داشته باشن، ما نفتش هامون رو با جی پی اف روشن و پرچم بالای ایران فرستادیم و امکان نتونست کاری بکنه.
بله.
این که دیگه اصلا در واقع نظر ما مطلبی مطرح نمیشه. پس بنابراین مهمترین فازی که اینجا وجود داره اینه که امریکایی ها در یک دور کامل و سلسله شکست های سیاست خارجی قرار گرفتند که این یک مفهوم رو بیشتر نداره و اون هم به هم ریختن تصور امریکایی ها در ادامه نظم نوین جهانی با آقایی و در واقع مهتری خودشون هستش. پس بعد این دو اتفاق خیلی مهم رخ میده. اتفاق اول، اروپایی ها کاسبند به زبان ساده، نگاه میکنن ببینن طرف برنده کجاست. توی این قطعنامه اخیر ما دیدیم که اروپایی ها طرف امریکا رو نگرفتند. از طرف دیگه قدرت در حال انتقاله. ببینید امریکا نتونست نفتکش های ایرانی رو حتی بهشون گزند کوچکی برسونه. پس بنابراین این قدرت در حال انتقال، یعنی قدرت های نوظهوری که در معادلات بین الملل اقدامشون، قولشون، تقریرشون تعیین کننده سیاست های بیرون مللی شده، یکیش الان شده ایران، یکی شده چین، یکی شده روسیه. پس این انتقال محور یکی از اتفاقاتی است که امریکایی ها دارن از تکنیک معکوس نمایی ازش استفاده میکنن، یعنی دست و پا زدن برای ماندن در افکار عمومی به عنوان ابرقدرت به هر قیمتی. این اون فضای سلان امریکایی ها با این بهانه نفتکش دارن در واقع اون رو مطرح میکنن. خب یه چیز کاملا ساده هستش، ما امریکایی ها رو آدم های خیلی باهوشی متصور نشیم لااقل الان.
بله.
چون مشخصه وزارت خزانه داری اعلام کرده ما ایرانه، هم ونزوئلا یا هم سفیر ما در ونزوئلا همه اعلام کردن آها شما اگر سند داری رو کن، چرا سند نمیدید؟ اینها اون فرایندیه که ما میبینیم که امریکایی ها به جای اینکه در میدان، چون کاملا شکست خوردن، به جای اینکه در میدان بخوان هم‌آوردی کنن، رفتن به سمت رسانه. حالا اینجا نفر به رسانه، موضوع به رسانه و ابزار به رسانه به خدمت گرفتن که بتونن اثبات کنند برای ماندنشون خیلی اتفاقات عجیب و غریبی رو در واقع نیازی نیست رقم بخوره، در حالی که معکوس این هست. ما دقت داشته باشیم از امروز تا حدودا اواخر مهر ماه یا بهتر دقیق‌تر بگم هفته اول آبان ماه مخاطبین ما منتظر شنیدن بسیاری از خبرهایی که تا حالا نشنیدن باید باشن، چون هر چه به انتخابات آمریکا ما نزدیک‌تر میشیم اون خوی وحشیگری رسانه‌ای و غیر منطقی بودن میدانی آمریکایی‌ها بیشتر خودشون نشون میده. و البته انتخابات این دوره آمریکا انتخابات بسیار پیچیده داخل آمریکا، چون نوعی از انتخابات رو دارن تجربه میکنن که تا امروز بر اساس شرایط داخلیشون تجربه نکرده بودن.
بسیار خوب. البته آمارهای اخیر هم از شرایط داخلی آمریکا نسبت به دو تا رقیب انتخاباتی مطرح شده، به همین دلیل هم ترامپ بیشتر در حال دست و پا زدن هست. خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی.
خواهش میکنم. سلام.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به همچنین موفق باشید.
زنده باشید. خداحافظ. در خصوص ادعای توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه. ساعت 12:21 است. همچنان شنونده رویداد هستید از رادیو گفتگو. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. اما در این بخش از برنامه رویداد قرار هست در خصوص عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و واکنش‌های منطقه‌ای به این اقدام گفتگو بکنیم. چه سناریویی در پس این اتفاقات هست و آمریکا و رژیم صهیونیستی در این فضا چه اهدافی رو دنبال می‌کنن؟ ابتدای گزارش رو بشنویم، برمیگردیم و در این خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
اتفاق و سلام دائم بین الكيان الصهيوني و
توافق صلح بین رژیم صهیونیستی و امارات که رئیس جمهور آمریکا آن را اعلام کرد نتیجه تلاش امارات برای عادی سازی روابط با این رژیم طی چند سال اخیر است. این اقدام امارات در حقیقت همراهی با معامله قرن است، طرحی که هدف از آن نابود کردن آرمان فلسطین از طریق ایجاد رابطه با دشمن صهیونیستی به جای رابطه با مقاومت و تلاش برای آزادسازی قدس است.
توافق علنی امارات با رژیم صهیونیستی اقدام تحریک‌آمیز از سوی ابوظبی و خوشخدمتی برای اسرائیل است. کشورهای اسلامی باید در قبال مسئله فلسطین موضع قاطع اتخاذ کنند. النظام السعودي
هو الاخر لا يستبعد. اکنون بعید نیست که رژیم سعودی نیز در آینده نزدیک اقدامی شبیه امارات انجام دهد، زیرا شریک اصلی امارات در تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
السعوديه علاقاتها مع اسرائيل اكثر من علاقات الامارات مع اسرائيل.
روابط رژیم صهیونیستی با رژیم سعودی گسترده‌تر از امارات است، زیرا منافع مشترک ریاض و تل ابیب گسترده‌تر است. ولم يكن لياتي هذا
الاعلان الا بعد سلسله من الخطوات. عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و امارات امکان پذیر نبود مگر پس از اقدامات آشکار و نهان در این زمینه که جدیدترین آن استقبال مقامات امارات از یک خانواده یهودی یمنی در ابوظبی و رسانه‌ای کردن این موضوع در چارچوب تلاش‌ها برای از بین بردن موانع است، موانعی که همچنان در برخورد با رژیم صهیونیستی به قوت خود باقی است.
اما در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، سفیر اسبق ایران در اردن. آقای دکتر مصلح‌زاده سلام، روز بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و همچنین شنوندگان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر مصلح‌زاده، در گزارش به مواردی اشاره شد، شما چه نکات تکمیلی رو برای این تصمیم امارات میتونید اضافه بکنید به این موارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من فکر میکنم چینش هم پیمان ها در منطقه و هم حوادث در منطقه بسیار متنوع تر از این هست که میشه در یک فرصت کوتاهی بهش پرداخت. ولی حالا آنچه که در این فرصت کوتاه میشه گفت، ببینید، زمانی چینش در منطقه خب چینش مارکسیستی لیبرالیستی بود، مثلا بحث عراق و بحث سوریه بود، نمیدونم سرهنگان لیبی و عبدالناصر مصر و اینها بودن در مقابل سلطه لیبرالیسم و قدرت آمریکا در منطقه. این چینش جدید الان یه مقدار پیچیده تر شده، یعنی ما صرفا یک سیستم دو قطبی در منطقه نداریم. از یک طرف انقلاب اسلامی قدرت بزرگی در منطقه شده و وقتی میگه انقلاب اسلامی، مجموعه ای از طیف قدرتی که ایران هست در لبنان، حزب الله در سوریه، در عراق، یعنی طرفداران انقلاب اسلامی و خصوصا در یمن. حالا من در یمن روی خود بعدم واضح مفصل تر عرض میکنم.
بله.
و از یک طرف یه چینش قدرت اخوانی در منطقه شکل گرفته که سعی میکنه بین انقلاب اسلامی و بین نیروهای وابسته به آمریکا یک قدرت نمایی بکنه. خب ترکیه هست، قطر هست به طور خاص و اخوانی هایی که الان در کشورهای دیگه فعالیت میکنن، خصوصا در امارات. و ترس امارات که الان موضوع اصلی برنامه است،
بله،
از این دو قدرت، یعنی قدرت انقلاب اسلامی و قدرت اخوانی ها بسیار بالاست. و خب قدرت سوم همون قدرتی است که از ابتدا در منطقه وجود داشته و عربستان سر کرده این قدرت بوده از ابتدا. که میگم یعنی از 40-50 سال پیش، شادم بیشتر، حتی بیشتر، یعنی زمانی که عبدالناصر در رأس قدرت پایداری عرب بود، عربستان در رأس قدرت سازشکار عرب بود. خب حالا تو این چینش جدید که عربستان کماکان میخواد سرکردگی این فرایند رو داشته باشه، امارات اومده و میخواد به نوعی رقابت بکنه با عربستان.
بله.
در این چینش عرض میکنم، یعنی عربستان همیشه سرکرده جناح سازش عرب در منطقه بوده و حتی دوره عبدالناصر.
بله.
و بعد دوره قدرت انقلاب اسلامی و بعد دوره قدرت اخوان در مصر، در همه این دوره ها عربستان سعی کرده بود که فرماندهی گروه سازش رو به آمریکا به عهده بگیره. حالا امارات اومده و میخواد به نوعی یه رقابتی با عربستان داشته باشه که اگر بتواند سرکردگی این جناح رو به عهده بگیره. و خب این برای دولت امارات خیلی مهمه، به دلیل اینکه قدرت اقتصادی که امارات پیدا کرده طی دهه های اخیر تونسته تنه به تنه قدرت نفتی عربستان بزنه، چون عربستان با قدرت با پول یا دلارهای نفتی همیشه این فرایند رو فرماندهی میکرد. امارات حالا با تجارت در حقیقت، نه نفت صرفا، قدرت تجاری که پیدا کرده این فرماندهی رو میخواد به عهده بگیره. حالا این البته خیلی مسئله رو پیچیده میکنه، چون آمریکایی‌ها براشون خیلی مهمه که این قدرت، این سازش منطقه فرماندهیش به عهده کی باشه. خب اگر عربستان و امارات اتفاقا هر دو درگیر یک بحران شدن به نام یمن، حالا ما خواهم ببینیم که این فرایند برای آمریکای خودش یه پارادوکسه.
ماله.
در یمن که خب در حقیقت مقابله این دو قدرت اصلی است تو منطقه، انقلاب اسلامی و اون طرفش آمریکا. خب نیروهایی که آمریکا تو منطقه داره همینان، عربستان هست، امارات هست، نیروهای اصلی آمریکا تو منطقه اینا. خب حالا سعی کرد آمریکا یه وحدتی بین این نیروها ایجاد کنه تو یمن، کمون که می‌دیدید که سهمیه بندی کردن، وقتی یمن رو بخشی از یمن رو اینا گرفتن، سهمیه بندی کردن که کجاش به عربستان برسه و کجاش به امارات برسه. البته وقتی میگیم عربستان و امارات، یعنی محلی که آمریکا در فرمانده اصلی آمریکاست. ما وقتی میگیم که اصلا شاید کلمه فرمانده بهتره برای آمریکا به کار ببریم و همون بگیم که ژاندارم های منطقه ایش که عربستان و امارات هستن. خب یمن یه مشکل جدی درست کرد برای نیروهایی که آمریکا فرماندهیشو به عهده داره و این ژاندارم‌های منطقه‌ای توش فعالیت میکنن. با اون اینکه قرار بود حد اکثر دو هفته‌ای یمن تصرف بشه، از خود نیروی انقلاب اسلامی تو یمن از بین بره و نیروی این جناح که سازش با آمریکا مستقر بشه. خب این نشد و مشکل جدی ایجاد کرد که